و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در یک انفجار انتحاری در عراق دست کم 40 زائر ایرانی کشته شدند. یک سرباز ایرانی در درگیری در نوار مرزی ایران و افغانستان جان باخت. و پاکستان برای مقابله با طالبان نیروهای نظامی خود را به سوی شمال غرب اعزام کرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت پنج شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این سوم اردیبهشت سال 1388 خورشیدی که برابر است با 23 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا جمعه در تهران نیمه آفتابی خواهد بود، اما در بیشتر ساعات خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را از 9 به 17 درجه میرسونه و ظاهرا طی روزهای آینده آفتابی گرما بخش خواهید داشت. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده گزارش های متنوع همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
در حالی که شمار قربانیان دو بمبگذاری انتحاری روز پنجشنبه در عراق به دست کم 70 نفر رسیده، ارتش عراق اعلام کرد فرمانده القاعده در این کشور را بازداشت کرده است. در یکی از بمبگذاری‌های امروز پنجشنبه که در مقدادیه واقع در شمال شرقی بغداد روی داد، دست کم 40 زائر ایرانی کشته شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا این شمار را 45 نفر گزارش کرده است. انفجار بمب در رستورانی روی داد که ایرانیان در مسیر سفر به کربلا در آن گرد آمده بودند. بمبگذاری دوم نیز در جنوب شرقی بغداد روی داد و 28 کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس مرزی افغانستان، در درگیری میان نیروهای مرزی افغانستان و ایران یک سرباز ایرانی کشته و یک نفر نیز بازداشت شده است. سیف الله حکیم فرمانده پلیس مرزی افغانستان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته نیروهای ایرانی از نوار مرزی ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان عبور کرده و اخطارهای پلیس مرزی افغانستان را نادیده گرفته بودند. از ایالت سرحد شمال غرب پاکستان گزارش می‌رسد که نیروهای داوطلب کمک کننده به ارتش حفاظت از پل‌ها و ساختمان‌های دولتی را بر عهده گرفتند. نیروهای طالبان در ایالت سرحد شمال غرب که در نزدیکی اسلام‌آباد واقع شده نفوذ فراوانی دارند. از دیگر سو شبه نظامیان طالبان که کنترل دره سوات را در دست دارند، طی روزهای گذشته به مناطق اطراف نفوذ کرده و علاوه بر گشت‌زنی در مغازه‌ها و خیابان‌های منطقه بونر، پست‌های بازرسی نیز در آن شهر تعبیه کرده بودند. اما نیروهای نظامی پاکستان روز چهارشنبه دیروز وارد بونر شدند و کنترل آنجا را در دست گرفتند. سرگئی مارتینوف وزیر خارجه بلاروس خبر حضور الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری این کشور در نشست آتی اتحادیه اروپا را تایید کرد. نشست آینده اتحادیه اروپا قرار است در شهر پراگ برگزار شود و به گزارش خبرگزاری آلمان، الکساندر لوکاشنکا دعوتنامه مقام‌های جمهوری چک را برای حضور در این اجلاس پذیرفته است. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا 2 ماه دیگر بر عهده دارد. حضور آقای لوکاشنکا در نشست اتحادیه اروپا رویدادی مهم در روابط دو جانبه بلاروس و این اتحادیه ارزیابی می شود، زیرا بلاروس در سالهای اخیر به سبب محاکمه چهره‌های اپوزیسیون و فشار بر رسانه‌ها به کشوری منزوی تبدیل شده بود. و دیگر اینکه ترکیه و ارمنستان اعلام کردند بر سر چارچوبی برای از سرگیری روابط دو جانبه به توافق رسیدند. بر پایه بیانیه مشترک وزارتخانه های امور خارجه دو کشور، طرفین برای دستیابی به عادی سازی روابط دو جانبه بر سر چارچوبی قابل درک توافق کردند.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. دبیرخانه شورای امنیت ملی ایران اعلام کرد که سعید جلیلی و خاویر سولانا درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با یکدیگر تلفنی حرف زدند و قرار است در آینده نزدیک در یک نشست شرکت کنند. دولت آمریکا میگوید تا زمانی که گروه تندروی حماس شرایط جهانی در رابطه با اسرائیل را نپذیرد، از همکاری این گروه با دولت فلسطینی خودداری خواهد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل از بان کی مون به خاطر انتقادش از گفته‌های محمود احمدی نژاد در ژنو شکوه کرده در واقع و آن را غیر منصفانه خوانده. در همین رابطه به دو روزنامه انگلیسی هم نگاه می‌کنیم که امروز درباره حرف‌های محمود احمدی نژاد در ژنو مقالاتی نوشتند. و درباره نشست مشترک کمیته پیجویی حق تحصیل بهائیان و مجموعه فعالان حقوق بشر هم با یک فعال حقوق بشری گفتگو می‌کنیم. و همچنین از فیلم‌هایی که قرار است در فستیوال فیلم کن شرکت کنند و حضور دو فیلم ایرانی هم گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد که خاویر سالانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سعید جلیلی پس از انتشار پاسخ ایران به بیانیه 5+1 با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. در همین حال کریستینا گالاک، سخنگوی خاویر سالانا، نیز اعلام کرد که در گفتگوی خاویر سالانا و سعید جلیلی احتمال برگزاری نشست کارشناسی در آینده نزدیک با یکدیگر بررسی شده است. مهرزاد پدرام گزارشی دارد در همین زمینه.
سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگوی تلفنی از احتمال برگزاری نشستی کارشناسی در آینده نزدیک بر سر برنامه هسته ایران خبر دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای از آنچه که تهران گفتگو و تعامل سازنده با گروه 5+1 خوانده استقبال کرده است. پیشتر ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به همراه آلمان، همان کشورهای 5+1، اعلام کرده بودند که از خاویر سولانا خواهند خواست ایران را به گفتگو برای یافتن راه حلی دیپلماتیک بر سر مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی دعوت کند. بر پایه گزارش‌ها، سعید جلیلی به خاویر سولانا گفته که بیانیه‌ای که ایران در روز چهارشنبه منتشر کرده رویکردی مناسب را برای پیشرفت گفتگوها در فضای عادلانه و احترام متقابل فراهم می‌کند. همچنین خاویر سولانا بیانیه تهران را حاوی موارد سازنده و فرصت تازه‌ای برای پیشبرد گفتگوها دانسته است. در سایه استقبال دو طرف از روند موجود، اما شماری از تحلیلگران از جمله مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، چندان به نتیجه چنین اقداماتی در بارون رفت از بن‌بست هسته‌ای ایران خوشبین نیستند.
استقبال دو طرف، هر کس به ظن خود استقبالی میکنه. 5+1 امیدوار هست که آقای احمدی نژاد و دولت، چون در اینکه در پرونده اتمی به هر صورت به یک راه حلی برسند و اون رو به عنوان موفقیت برای خودشون در این چند هفته باقی مانده به انتخابات اعلام بکنن هست، حکومت ایران هم درست برعکس نمیخواد عقب نشینی در این مورد انجام بده، ولی در این حال میخواد بگه که ما موفقیت داشتیم، غرب هنوز مجبور به گفتگو با ماست. و به همین دلیل من از این صحبت تلفنی و از اون چیزی که ایران جدید دوباره به 5+1 عرضه کرده نتیجه مثبتی نمیتونم بکنم.
رضا تقی‌زاده، دیگر تحلیلگر سیاسی در گلاسکو، نیز با این نظر موافق است.
برخلاف ابراز خوشبینی آقای سولانا از محتوای بیانیه اخیر ایران در مورد آمادگی برای گفتگو با کشورهای 5+1، به نظر من مواضع ایران از پیش سخت‌تر شده و در بیانیه کمترین نکته مثبتی برای رسیدن به نتیجه منظور نظر گروه 5+1 دیده نمیشه. ایران فقط تعهدات در شکم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو پذیرفته و نه معاهده الحاقی، و سیاست تنبیه و تشویق گروه 5+1 هم اظهار ناخرسندی کرده و اونچه که میشه در نتیجه اجرای این بیانیه انتظار داشت انجام یک دور گفتگوی بی‌نتیجه دیگه است. و به نظر نمیرسه که بعد از برگزاری جشن هسته‌ای که آقای احمدی نژاد صحبت بر سر برنامه‌های اتمی ایران رو زمانش خاتمه یافته اعلام کرد، کمترین امیدی برای رسیدن به سازش بین گروه پنج علاوه و ایران وجود داشته باشه.
اما گفتگو به جای رویارویی روی کرده که به نظر دولت واشنگتن به رهبری باراک اوباما و متحدان غربیش برای رودررو شدن با ایران در پیش گرفتند. سیاستی که مورد استقبال محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفته است.
ایالات متحده دستش رو به سمت ایران دراز کرده. من همواره به دوستای ایرانی خودم گفتم که شما هم باید پاسخ متقابلی بدهید. هم اکنون صداهای ملایم‌تری از ایران به گوش میرسه. امیدوارم که از فرصتی که الان هست استفاده کنیم تا مسئله هسته‌ای ایران حل شد.
خط سیاسی باراک اوباما مغایر با سیاست‌های دولت جورج بوش رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در مورد ایران است. جورج بوش ایران را در کنار کره شمالی و عراق در آنچه که وی محور شرارت خواند قرار داده بود. اما باراک اوباما خواهان تعامل با ایران شده است. در نظر شماری از تحلیلگران تهران هنوز به روی کرده تازه واشنگتن نسبت به ایران اعتماد ندارد و هنوز تصمیم نگرفته که چگونه به این اقدام واکنش نشان دهد. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران همچنان از اجرای چنین موضوعی سر باز زده و غنی‌سازی را حق مسلم خود اعلام کرده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دولت آمریکا اعلام کرد تا زمانی که گروه تندروی حماس شرایط جهانی در رابطه با اسرائیل را نپذیرد، از همکاری با هر دولت فلسطینی که در برگیرنده حماس باشد خودداری خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا ضمن اعلام این مطلب نسبت به اتحاد گروه‌های مختلف فلسطینی هم ابراز تردید کرد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
تأکید بر سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال تندروهای فلسطینی به هنگامی اهمیت می‌یابد که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی‌ها اکثریت بزرگی از فلسطینیان و اسرائیلیان خواستار صلح و گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین هستند. در محافل مطبوعاتی نیز بسیاری گروه‌های تندرو فلسطینی و در صدر آنها گروه حماس را موانع اصلی در رسیدن به صلح و دستیابی به گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین می‌نامند. وزیر امور خارجه آمریکا در تشریح سیاست واشنگتن در این زمینه در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بر این نکته تأکید کرده که ایالات متحده با یک دولت فلسطینی که در برگیرنده گروه حماس باشد هیچ گونه رابطه ای نخواهد داشت و هیچ گونه کمک مالی نیز به چنین دولتی نخواهد کرد، مگر آنکه فلسطینیان 3 شرط جهانی در زمینه صلح را بپذیرند. به گفته خانم کلینتون، حماس باید خشونت را به کناری نهد، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و قراردادها و تعهدهای پیشین حکومت خودگردان فلسطینی را بپذیرد. او گفت که ایالات متحده در گفتگو با دولت‌های عرب و سایر متحدانش موضع خود را در این زمینه کاملا روشن ساخته است. برای حل بحران، آمریکا خواهان گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین است که در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زیست کنند. خانم کلینتون با اشاره به اینکه واشنگتن درها را برای حماس گشوده نگاه خواهد داشت افزود، ولی آنچه ما می‌شنویم هیچ نشانه ای از قصد حماس برای پذیرش این 3 شرط ندارد. 3 شرطی که تنها شرایط آمریکا نیستند، بلکه شرایط پیشنهاد صلح عرب‌ها محسوب می‌شوند. در این میان رسانه الکترونیکی گاردین آنلاین در گزارشی با عنوان اسرائیلیان و فلسطینیان صلح می‌خواهند، تازه ترین نظرخواهی را در این زمینه منتشر کرده که بر اساس آن 74% فلسطینی ها و 78% اسرائیلیان پذیرای گزینه دو کشور اسرائیل و فلسطین هستند. از سوی دیگر 59% فلسطینیان و 66% شهروندان اسرائیل با یک کشور که در برگیرنده فلسطینی ها و اسرائیلیان باشد مخالفت کردند.
پس از گزارش نادر صدیقی، در نیویورک محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک شب گذشته در نامه‌ای به بانگیمون انتقاد دبیرکل سازمان ملل از گفته‌های محمود احمدی نژاد در کنفرانس نژادپرستی را بی‌پایه و نامنصفانه خوانده است. علیرضا طاهری گزارشی دارد در همین زمینه.
در عرض کمتر از یک ماه، این دومین باری است که جمهوری اسلامی صریحا لب به شکایت می گشاید. بار نخست شکایت جمهوری اسلامی بر محور آنچه تهدید سران اسرائیل به حمله به ایران می خواند متمرکز بود. اما این بار این خود سازمان ملل است که هدف شکوایه تهران قرار می گیرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته در گفته‌هایی صریح رئیس جمهوری اسلامی را نکوهش و سرزنش کرد. آقای بان با اشاره به کنفرانس سازمان ملل درباره نژادپرستی و نژادگرایی که در ژنو در سوئیس برگزار شد در بیانیه‌ای گفت آغاز گفته بهره‌گیری رئیس جمهوری ایران از این جایگاه سخنرانی برای متهم کردن، تفرقه افکنی و حتی تحریک در خور نکوهش است. پایان گفته. آقای بان سپس یادآوری کرد که با محمود احمدی نژاد پیش از آغاز کنفرانس نژادپرستی و نژادگرایی در ژنو دیدار و گفتگو داشته و بر اهمیت اتحاد در پیکار با نژادپرستی و نژادگرایی تأکید کرده است. این بیانیه آقای بان دبیر کل سازمان ملل واکنشی به سخنرانی محمود احمدی نژاد در نخستین روز کنفرانس بین المللی نژادپرستی و نژادگرایی بود که در ضمن آن رئیس جمهوری اسلامی اسرائیل را محکوم خواند و نظام حاکم بر آن را ظالمترین و سرکوبگرترین نظام‌های حکومتی نژادپرست و نژادگرا دانست. این گفته‌های صریح رئیس جمهوری اسلامی آتش خشم نمایندگان اروپایی حاضر در کنفرانس نژادپرستی را چنان برافروخت که یکی پس از دیگری بی‌اعتنا به ادامه سخنرانی محمود احمدی نژاد از تالار این کنفرانس بیرون رفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی شکایت بردن جمهوری اسلامی به سازمان ملل از تهدیدات رهبران اسرائیل به حمله به ایران و اکنون شکایت تهران از گفته‌های بان کی مون در حالی انجام می‌گیرد که سران جمهوری اسلامی تاکنون بی‌اعتنا به تعهداتی که در برابر سازمان ملل متحد دارند درخواست شورای امنیت آن سازمان را برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا زمان جلب اعتماد جامعه جهانی به صلح‌آمیز بودن آنها برنامه هسته ایشان را نه تنها پیگیری کردند که حتی گسترش نیز دادند.
در پیوند با بیانات احمدی نژاد در ژنو و ترک جلسه توسط برخی از نمایندگان اروپایی، امروز روزنامه گاردین و ایندیپندنت چاپ لندن در مقالاتی ترک جلسه از سوی نمایندگان خود را محکوم کرده و آن را نادرست خواندند. شهران طبری نگاهی دارد به این دو مقاله.
روزنامه ایندیپندنت ترک سخنرانی محمود احمدی نژاد را از سوی مقامات اروپایی صرفاً کودکانه خوانده، میگوید وقت آن رسیده است که دیپلمات‌های غربی این بازی‌های کودکانه را در برابر احمدی نژاد کنار گذارند. نویسنده این روزنامه تنها نتیجه این حرکات را تقویت خودپسندی رئیس جمهور ایران و بالا رفتن آرای او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران می‌خواند. ایندیپندنت می نویسد درست است که آقای احمدی نژاد شخصیت محبوبی در صحنه جهانی نیست، اما سخنرانی او قابل پیش بینی بود و جای تعجب ندارد. در صحبت‌های او کمتر سخنی بود که بتوان با آن موافقت کرد، اما این نباید بدان معنا باشد که اکنون هر انتقادی از اسرائیل ممنوع شود. روزنامه گاردین نیز نه تنها ترک جلسه آقای احمدی نژاد را محکوم می‌کند، همچنین تحریم آن را از سوی ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، هلند، لهستان و اسرائیل محکوم کرده. می‌گوید وجه اشتراک این کشورها و نمایندگان 23 کشور اروپایی که جلسه را ترک کردند این است که همگی سفیدپوستند و می‌افزاید چنین شکاف بارزی بین سفیدها و بقیه در عرصه یک اردهمایی جهانی بی‌سابقه بوده است. اما گاردین تاکید می‌کند که این مرافعه به طور عمده درباره اسرائیل و نگرانی غرب بود از تبدیل تریبون کنفرانس به وسیله برای حمله به دولت اسرائیل و طرح مسائل تاریخی استعمار و بردهداری، همانطور که در سال 2001 در کنفرانس دوربان انجام گرفت. گاردین می‌نویسد در بیانیه این هفته کنفرانس ژنو از اسرائیل نام برده نشده، اما پیامد کنفرانس دوربان علت اصلی تصمیم آمریکا به تحریم کنفرانس خوانده شد. گاردین زهرالودترین جمله سخنرانی رئیس جمهور ایران را که نسخه هایی از آن را کارکنان هیئت نمایندگی ایران بین مدعوین پخش کردند، این می‌داند که جنایات نازی های آلمان را مشکوک و جعلی خوانده است و به نفوذ و نقش صهیونیست ها در جوامع غربی بهایی غیر واقعی می‌دهد. گاردین معتقد است اینکه رئیس جمهور یک کشور 70 میلیونی قتل عام 6 میلیون یهودی را در اردوگاه‌های آلمان‌های نازی دروغ و تقلب می‌خواند، نه تنها به حل صلح‌آمیز مسئله فلسطین کمکی نمی‌کند، بلکه خود قلب واقعیت و از نظر اخلاقی انزجارآور است. این چنین موضعی به فلسطینی‌ها صدمه می‌زند و حمایت بین‌المللی برای جلوگیری از حمله نظامی به ایران را ضعیف کرده، نظر اسرائیل را که از تهدید یک دشمن خارجی می‌نالد تقویت می‌کند. آنچه منجر به خروج نمایندگان اروپا شد، اطلاق نظامی نژادپرست به اسرائیل بود. سخنانی که قطعاً خام و تحریک‌آمیز بود و دیوید میلیبان، وزیر خارجه بریتانیا، آن را مملو از نفرت نژادپرستی خواند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در جلسه مشترک کمیته پیجویی حق تحصیل بهائیان با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که روز 30 فروردین برگزار شد، احمد زیدآبادی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این باره به همکارم امیر زمانی فر چنین میگوید:
این کمیته‌ای که ظاهرش گرفته تنها مربوط به بهائیان نیست، در واقع بچهای زیاد دیگری هم هستند که یا محروم شدن از تحصیل یا تعلیق شدن یا سه‌ستاره شدن، اما در این کمیته ظاهرا چند نفری هم از بهایی ها هستند که اونها خب محدودیت های بیشتری برای تحصیل دارن و ظاهرا همین که متوجه بشن که کسی بهایی هست و وارد دانشگاه شده، اینجوری که این بچه ها گزارش می دادن اون رو اخراج می کنن. بنابراین این بچه ها هم بخشی از ایرانیانی هستند که اونها هم نه به دلیل بهایی بودن بلکه به دلایل سیاسی محروم شدن. بنابراین کمیته به معنای کمیته پیگیری تحصیل بهائیان صرفا نیست، همه بچه هایی هست که به هر دلیلی، حالا چه اعتقادی و یا چه سیاسی، از ادامه تحصیل محروم شدن.
چه مواردی تو همین کمیته مطرح شد آقای زیدآبادی در این جلسه‌ای که روز 30 فروردین ماه ظاهراً برگزار شده؟
این کمیته در واقع از چند وقتی با یکی از افرادی که تحلیلگرند یا سیاسی‌اند یا نوکنشگری سیاسی یا اجتماعی دارند دیدار می‌کنند و سعی می‌کنند که راه حلی برای جلوگیری از این روند و یا کاهش این روند و یا بازگشت به ادامه تحصیل پیدا کنند. بیشتر ما نظرمون بود که در دوره انتخابات ریاست جمهوری این مسئله با کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح بشه، اونا موضع بگیرن. تا حالا موازی هم گرفته شده از توی کاندیداها، به خصوص آقای کروبی، و به نظر میاد که به هر حال اگر دولت عوض بشه در این شیوه هم حداقل رئیس جمهور آینده بتونه یک تجدید نظر اساسی کنه و این بساط واقعا تبعیض آمیز رو برچینه.
به نظر میرسه محروم کردن کسایی که یک عقیده سیاسی متفاوتی دارن یا یک باور دینی متفاوتی دارن از تحصیل یک نوع تنبیه محسوب میشه. چرا از این نوع تنبیه استفاده میشه؟ چرا اونها رو از تحصیل محروم میکنن؟
ببینید، سیستم سیاسی در ایران فکر میکنه که اون چه که مربوط به دستگاه دولت هست و خدماتی که دولت در اصلهای مختلف ارائه میکنه به نحوی به دولت مربوطه، این در واقع ملک دولت تلقی میشه و جزء حقوق دولته و این رو اگر بخواد به یک شهروندی میده و اگر نخواد نمیده. بنابراین اینها فکر میکنن تحصیل، شغل دولتی، استفاده از امکانات عمومی رو به هر کی که دلشون بخواد میدند و به اونا هم دوست دارن بدن که یک جوری معید حکومت و معید دولت باشند و هی اون رو تایید کنن. اگر کسی انتقاد بکن یا به دلیلی اعتقاد دیگری داشته باشه، فکر میکنن که اینها میتونن اون فرد رو از این حقوق محروم کنن، چون این رو حق نمیدونن، از اصلا این رو امتیاز میدونن که فکر میکنن چون همه چیز ملک و میراث شخصی خودشون هست، پس نباید بدن کسی بخواد بحث کنه راجع به حقوق اتباع به طور اساسی، حقوق شهروندی، یا متهم میشه به اخلال در امنیت ملی یا مقابله با نظام و این حرف ها در مجموع یه وضعیتی داره ایجاد میکنن که گویی وضعیت طبیعی همین هست که یک همچین تبعیض اعتقادی تمام عیاری رو بخوان حاکم کنن و این متاسفانه از این بینش ناشی میشه.
در اینجا از ایران به فرانسه می رویم. بعد از ظهر پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس فیلم های شرکت کننده در 62 جشنواره بین المللی فیلم کن معرفی شدند. از ایران دو فیلم در این فستیوال شرکت دارند. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می دهد.
در فهرست فیلم های شرکت کننده در 62 جشنواره بین المللی فیلم کن که از 13 تا 24 ماه می برگزار می شود، نام‌های مشهور فیلمسازانی چون کن لاچ، پدرو آلمودوار، جین کمپیون، کوانتین تارانتینو و آلن رنه به چشم می‌خورد. کوانتین تارانتینو برنده نخل طلایی جشنواره کن در سال 1994 با فیلم پالپ فیکشن، امسال با فیلم اینگلوریوس باستردز در بخش مسابقه شرکت می‌کند. فیلم درباره جنگ جهانی دوم است و نقش نخست آن را براد پیت به عهده دارد. کن لاچ، کارگردان بریتانیایی برنده نخل طلایی جشنواره سال 2007 با فیلم در جستجوی اریک به جشنواره امسال می آید. از کارگردانان مشهور دیگری که فیلمهایشان در بخش مسابقه شرکت می کند، کارگردان دانمارکی لارس وان ترایر با فیلم آنتی کریست، کارگردان اتریشی مایکل هانکه با فیلم روبان سفید، پدرو آلمودوار کارگردان اسپانیولی با فیلم احساسات شکسته هستند. مارکو بلوکیو کارگردان ایتالیایی با فیلم وینچره پیروز شدن زندگی بنیتو موسولینی را به تصویر می کشد. کارگردان نیوزیلندی جین کمپیون که در سال 1992 با فیلم درس پیانو نخل طلایی جشنواره کن را به دست آورد، امسال با فیلم برایت ستار سرگذشت شاعر رمانتیک جان کیتس را به پرده می برد. یک فیلم ایرانی و یک فیلم محصول مشترک ایران و عراق نیز در جشنواره امسال در بخش نوعی نگاه شرکت دارند. فیلم ایرانی کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی است و فیلم زمزمه با باد محصول مشترک ایران و عراق نخستین فیلم یک کارگردان ایرانی است به نام شهرام عدیلی. از محمد حقیقت فیلمساز و منتقد سینمایی مقیم پاریس که به هنگام معرفی فهرست فیلم‌های امسال حضور داشت در مورد فیلم های ایرانی پرسیدیم.
داستان فیلم را به یک گروه موزیسین جوان اندرگراوند زیرزمینی هستن که اینها چون که مجوزی ندارن که رسما کار بکنن مجبور هستن خیلی مخفیانه کار بکنن و در این حال توی اروپا ازشون دعوت شده که بیان در اروپا و شهرهای مختلف موسیقی بزنن. اینها به دنبال پاسپورت و ویزا هستن، در این حال به دنبال گروه های دیگری هم هستن مثل راپ و غیره که بتونن اونها را با خود همراه بکنن.
این اولین بار نیست که بهمن قبادی در فستیوال کن شرکت میکنه.
بهمن قبادی اولین بار در سال 2000 در فستیوال کن شرکت کرد در بخش 15 روز کارگردان ها با فیلم زمانی برای مستی عرفا که جایزه دوربین طلایی رو بود. بعد دو سال بعد با فیلم آوازهای سرزمین مادری هم شرکت کرد در بخش نوعی نگاه که اونجا جایزه بود.
آقای حقیقت، فیلم دیگر ایرانی در این فستیوال شرکت میکنه امسال؟
یک فیلم دیگری هستش که محصول مشترک عراق و ایران، اولین فیلم یک فیلمسازه به نام شهرام عدیلی که این فیلمسازه کرده و راجع به جنایات صدام حسین فیلم ساخته شده و قتل عام کردها در کردستان.
در جشنواره امسال فیلم کن 4 فیلم فرانسوی نیز شرکت دارند. فیلم علف‌های هرز ساخته آلن رنه از مهمترین آنهاست. کارگردان‌های دیگر فرانسوی ژاک اودیار با فیلم یک پیامبر، گزوی جنولی با فیلم از ازل و گاسپار نوئه با فیلم ناگهان خلع هستند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اینک به صدای چند شنونده گوش می‌کنیم.
سلام عرض می‌کنم. می‌خواستم بپرسم تو این دنیا یه نفر پیدا نمی‌شه که از آقای احمدی‌نژاد تعریف کنه؟
با سلام، سید محمودپور هستم از خرمشهر. از برنامه شما خیلی متشکرم. واقعا برنامه شما یکی از بهترین برنامه‌های رادیوی جهان میباشند. خیلی ممنون، خداحافظ.
با سلام و خسته نباشید آقای احمدی نژاد. ممنون و متشکرم از اینکه اینجور سخنرانی اون کردن و واقعا ممنونیم. با سپاس، مهدی از شهر وحدتیه.
با این چند اظهار نظر مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.